啊，ایشون مولانا نمیگفتن.
نه مولانا میگفت اینجوری، ولی
لهجه خراسانیشونه یعنی.
خراسانی نمیدونم. من
فروزان فر خراسانی.
زیر پنجره من گوش میدادم، میدم اونجور تلفظ میکنه.
زیر پنجره آقا
نداد، اجازه نداد من برم سر کلاس. گفت اینجا سر کلاس نامحرم ها هستن، شما نه، گفتن نرو، این اجازه نداد نرو، چون میشناسه و بعد چی بیانو یعنی خیلی حمله میکنه با آدم.
بالاخره یه اتوریته و اقتداری داشت
خیلی. ولی مرحوم گفت من بارها دیده بودم سلام علیک میکرد، سلام جواب میداد فلان. یک بار گفتم من دانشجوی ادبیاتم، منم ادبیاتی هستم فلان. و فرزند اینجا نامحرم ها هستند، نیایید. مثلا نیایید نگفت، اونجا نامحرم ها هستند. یعنی بالاخره
حالا شاید تحفظی داشته، محافظه کاری داشته، دلایلی داشته،
نمیدونم والله.
خب در مورد عبدالباقی گلپینالی، ایشون مجرد بود مثلا اینکه تا
مجرد بود.
احوالاتش چگونه بود؟ چرا مثلا تو این فضا رفته بود و این فضا رو انتخاب؟
والله
مثلا زاهد بوده، صوفی بوده، یا
یعنی این به قدری در کارهای خودش غرق بود که من اواخر عمر 82 فوت کرد،
1982 که میشه 1361 ما حدودا،
اون تقریبا چشماش درست نمیدید. یه جوانی بهش داده بودند که اون میخوند، عبدالباقی میگفت اینجوریه اینجوریه، او یکم من یادمه سستی میکرد، به او گفت پسرم بخون بخون، سریعتر بخون، فرصت نداری، نداریم فرصت، من برم اینها را کسی نمیتونه جا به جا بکنه، تندتر بخون، ما سامان بدیم به اینها. یعنی اینجوری
یه شتابی داشتن در نگارش و خلاقیتشون ادامه پیدا کنه، یه مقدار نگران زمان بودن،
زمان بودن، میگو که من بمیرم اینها رو نمیتونن چی بکنن،
یعنی درست
سر سامان بگن، این تندتر بخون، اونم اشکالاشو میفهمید، اون یارو یادداشت میکرد.
خب آقای دکتر، ما قبل از ضبط برنامه با شما صحبت میکردیم، یه اشارتی رفت به شهریار تبریزی، در مورد شهریار هم برامون توضیح بدید آقای دکتر.
والا شهریار، من دیروزم به مطلبی اشاره کردم، الان هم بگم. مولانا که وفات کرده بود، در تشییع جنازه او خیلی ها بودن، از جمله حسام الدین چلبی. او کفشایی که پوشیده بود، نعلینی که پوشیده بود، روی جاده، روی خیابون میکشید، یعنی از شدت تأثر. و بعد اطراف رو نگاه میکنه، میگه خاخام ها هستن، کشیش ها هستن، آیت الله ها هستن، افراد متعه. پیش خودش من فکر میکردم مولانا رو فقط من دوست دارم. معلوم میشه که مولانا در دل همه جا داره. و مثلا یزدی ها برای شهریار مراسمی گرفته بودن
در شهر یزد،
برای شهریار. و ما حتی یه تعصب تبریزی بودن در کار هست، ولی اگر تبریزی هم نبودیم، انصافا شعر شهریار از جوهر شعر هست. که من یک بار خدمتشون رسیدیم، من سوال که یه معلم ما داشتیم، با او رفته بودیم خدمتشون، من گفتم استاد شما این آرایه ها رو، استعاره و کنایه و اولان، اینا چجوری وارد شعر میکنید؟ جوان بودم من خب موقع. مرحوم گفت پسرم، ما اینها رو وارد شعر نمیکنیم، اینها خودشون وارد شعر میشن. اگر ما به اینها فکر میکردیم، شعر نمیتونستیم بگیم. و شاعری طبع روان میخواهد، نه معانی نه بیان میخواهد. شهریار این رو میدونست،
طبع روان رو داشت،
طبع روان داشت. و یه معلمی داشتیم، یک روز به من گفت که خدا اون مرد رو هم غریق رحمت کن، یکی از عجیب معلم عربی ما بود در 7 و 8 و 9 دبیرستان دوره اول. که بعد من با ایشون فکر کنم 50 سال محشور بودم، یه مدت آمده بود تهران که ما میرفتیم، ایشون یک عجوبه‌ای بود واقعا. گفت میخوای بریم پیش شهریار؟ من گفتم خدا میخوام. شهریار هم یکم بدبین بود به شی، خیلی حس مخصوصی داشت
نسبت آدم ها، اما یه مقدار شنیدیم که بله.
و من شاید 50 بار دیده بودم، سلام داده بودم، جواب گرفته بودم فلان، ولی این میرفت 3 متر میرفت به پشترش نگاه میکرد. چه مثلا نمیدونم از کسی ممکنه بیاد، مثلا
یه جور دیگر حراسی ظاهرا داشتن.
رفتیم و با ایشون رفتیم، اون موقع خونه خیابان امام خمینی الان بود، یکم پایین تر خیابان تربیت، 3-4 تا پله میرفت یه کوچه بالا یک در ورودی دریچه بود. این آقا رفت این در اون در رو زد، من دم اون دریچه صدا خورد، بعد از بالا شهریار گفت آموز عبدالله سیسوز، آموز عبدالله شما هستید؟ وقت در باز کرد، خودش اومد دم در و خیلی رفتن. اینم صدای بسیار خوبی داشت آقای عبدالله. رفتند و شهریار هم موسیقی وارد بود، ملت بود اینا. اینا رفته اون گفت، این گفت، اون گفت، باید ترک و دم گوشه اصفهان و نمیدونم، چون من که سر در نمی آورد. و صحبت ها که در کنگره حافظ بود شیراز،
کی شهریار بود؟
شهریار اون زمان کنگره بود بین المللی که گویا 61 اینها ماجرای بود که شهریار هم بود در اون ماجرا شیراز. به این آقای میدن میگه آقا چه آدم هایی را دعوت کرده بودن، پشت به تربت خواجه کرده بودن، چایی میخوردن، عجب ناراحت بود عجیب که چرا اینها را دعوت کرده، اینها که حافظ و خواجه را به قوق خوده نمیشناسن، چرا آوردن اینها را؟
از چه جهت نمیشناسن؟ چون پشت نشسته بودن،
پشت کردن به قبر حافظ، دارن چایی میخورن خواب قبر حافظ، آدم پشت میکنه مثلا اینجوری. گفت این بیت از اونجا بود، یه غزل هست ظاهرا در دیوانش اون موقع نبود، که به تودیع تو جان میخواهد از تن شد جدا حافظ، به جان کندن وداعت میکنم حافظ، خدا حافظ بح بح و بقیهش اینو به اون خوند. بعد یه بیتی خوند متأثر شد، سیاه کی شودم نامه عمل در حشر، فراق نامه هجران نوشته بر کفنم. اینم از شعرها. بعد با هم صحبت کردم، منم یه سوالهای کردیم فران 3-4 ساعت و 1037 یه بزرگداشت 700 سال تولد مولانا گرفته بودن.
بله.
در تبریز هم مراسمی بود، دانشگاه تبریز. یک شنبه سوم اسفند، نمیدونم سوم چهارم اسفند 36 یا 7. به شهریار اطلاع نداده بودن. روز شنبه غروب کسی میاد از استانداری فلان میگه استاد شهریار شما هم بیایید یه مطالبی بیان بکنید اونجا. میگفت به اون عبدالله، میز عبدالله، آقا من از خواجه و از مولانا و شمس همت طلبیدم
عزا.
و اون مثنوی رو میرسد هر دم صدای بالشون، میرویم ای جان به استقبالشون، اون رو سرودم و آمدم که شهریار رو تب دلکش داشتی، حال مهمانان خود خوش داشتی که قیامت شده بود.
بله
تبریز. میگفت من مولانا و شمس به من همتشون به من
مدد کردم تا تونست.
میگفت من اینو 5-6 ساعته گفتم.
عجب مثنوی به این خوبی.
و بقیه شعرهاش مرحوم اونجوری بود و خیلی حرفهای میزد. میگفت آقا دور عجیبی زندگی میکنیم ما،
چطور
آبهای ما رو هم زندانی کردن، لوله کشی آب را میگفت که ما صفای چشمه، صدای صفای چشمه ها رو هم نمیبینیم. آقا جنس لباس هایمون عوض شده، همه خدا باز این به جلیقه برکت بده، این جلیقه این باز از پشم خالصه، غذاهای ما مصنوعی.
روی سنتشون در شعر در این نگاه هاشون هم پس
خیلی 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 حرف های اونجور.
این که گفتیم در مورد آب که میگفت آب رو زندانی
کردن، هم زندانی کردن در حبسه.
سهراب سپهری هم داره در یه تعبیری میگه حمله سنجاقک ها به صف کارگر لوله کشی. سنجاقک ها حمله میکنن، چرا شما دارین لوله های آب درست
میکنید؟ نگاه سنتی و قدیمی هست، آب های ما هم زندانی کردن،
تعبیر شاعرانه داره.
و مرد حق شناسی بود این، گویا پدرش آدمی بود که از شاهزادگان قاجار یکی آمده بود تبریز، دو تا پسر داشته. پدر شهریار را گرفته بوده معلم سرخونه این دو تا پسر. سالی 50 تومن میداد به پدر شهریار. میگفت وقتی اوضاع خراب شد فلان، اینها از تبریز کوچ کردن رفتن آمدن تهران. ولی اون 50 تومن رو سال به سال میفرستادن.
بازم
اونو میفرستادن. بعد اون آقا هر که بود که اسم نبرده، اون خانمش اکرم السلطنه، اون میفرستاد این پول رو. تا اینکه اون هم فوت کرد، من خونه فرانکس رفتم به اجاره داده بود 8 تومن ماهی. من یک روز دانشجوی در پزشکی بودم، دوستانمو دعوت کردم، اومدن تو خونه و اون آخر ماه اون نوکر اون صاحب خونه میومد که 8 تومن رو بده من اجاره برم. اومد من گفتم میبینی که جریان اینجوریه فلان شلوغه، یه بار این رم نیم ساعت دیگه اومد. گفتم بابا این درجه نرفتن اینا، یکم بعد بیا. این رفت، 1 ساعت دیگه اومد. من 8 تومن جور کردم آوردم، اینو صدا کردم اون ور اتاق، 8 تومن گذاشتم کف دستش، 1 سیلی به گوش بیدن گوشش زدم که برق از چشمانش رفت. من اون موقع اینجوری نبودم، پهلوان بودم. خودش میگه پهلوان بودم اون زمان. تمام شد، این رفت، هیچی نگفت رفت. ما با نهارمونو خوردیم و چایمونو خوردیم با دوستانمون در گویا خیابان دوربر پارک شهر، اونجا بوده خونه. با دوستانمون داشتیم میرفتیم، یک دفعه من دیدم 1 سیلی از پشت شد به من زدن، قبلم گم که برق از چشمانم جست. من شریده بودم برق از چشمان آدم میجد، نمیدونستم یعنی چه. برگشتم دم یه خانومه، بعد گفت وای خاک بر سرم، من یه شوهر داشتم از پشت سر این تو بود، ما خواست منو گذاشته رفته، من نمیدونستم این اینجوریست فلان. خدا منه به من گفتم خانم من میدونم این سیلی رو از کجا خوردم. من کاری با تو خدا انشالله تو رو به خیلی با تأثر آقا انشالله بعدا زیارت میکنیم با صحبت.
جناب صبحانی، شما تو فهرست کتاب ها و آثارتون اگر یه مروری داشته باشیم، بسیاری از اونها مربوط هست به مولانا و مولویه. مجالس سبعه تو این کارها میبینم، ترجمه شرح مثنوی شریف و ملامتیه و ملامتیان، مولویه بعد از مولانا، قلندرنامه، بهای ولد، زندگی و عرفان و امثال هم. منتها بعضی کتاب ها به هندوستان برمیگرد، فهرست کتب خطی فارسی دانشگاه دهلی. این داستان رو
داستان این که من اعزام شدم به اونجا برای تدریس زبان فارسی در دانشگاه جواهرلال نهرو به دعوت مرحوم پروفسور عبدالودود ازهر دهلوی، فوت کرد پارسال چند ماه پیش. من رفتم اونجا چون وقتی زیادی داشتم. شهر رو اولا بمبئی کتابخانه یادواره گاندی، اون کتابخونهش رفتم دیدم، فهرست کردم که مجلس چاپ کرد و یک کتاب نوشتم نگاه به تاریخ ادب فارسی در هند. اون رو هم با استفاده از کتاب ها و استفاده از استادانی که الان دیگر نیستند، مرحوم پروفسور امیر حسن عابدی، پروفسور نذیر احمد، همین پروفسور عبدالودود از هر و کتاب های مختلف
در بمبئی فرمودین؟
در بمبئی فقط اون کتابخانه یادواره مهاتما گاندی، یک کتابخانه هست 30-40 تا کتاب فارسی بود، من اونا رو ولی در 30 ماه من دانشگاه جواهرلال نهرو درس میدادم. سکونتم هم در دهلی بود.
چه سالی بود آقای دکتر؟
این از 65 بود تا 68 مال ما. 30 ماه بودم،
30 ماه،
2 سال و نیم. و اونجا اون و کتاب های جواهرلال نهرو رو هم، دانشگاه جواهرلال نهرو هم، کتاب های دانشگاه دهلی رو هم من
فهرست نگاری کردید و
فهرست فارسی ها،
فهرست فارسی ها بله
طبیعت چاپ شده
اینا. بله
خب و این دلیلش همون 3 ماه اقامتی بود که من اونجا
به دعوت دانشگاه،
به دعوت به اعزام ایران و به دعوت دانشگاه جواهرلال نهرو که مدیر اون گروه اونجا مرحوم از ازهر بود.
بله ما مجالمون خیلی سریع به پایان رسید. در این یکی دو دقیقه پایانی میخوام راجع به انجمن هم با هم صحبت بکنیم. انجمن آثار و مفاخر یه توضیح بدید.
والا من دانشجو که بودم، لیسانس گرفته بودم، اومده بودم آثار دکتر محقق رو میخوندم.
دکتر مهدی محقق.
مهدی محقق. خیلی دلم میخواست با ایشون همکار باشم. و یکی دو بارم به خودشون گفته بودم تا یک روز من گفتن که ما میریم انجمن و فلان، انجمن آثار مفاخر ریاستشو به ایشون دادن. 3-4 روز بعد بود من رفتم و ایشون هم لطف کردن، پذیرفتن و من رفتم اونجا. مدتی مدیر انتشاراتش بودم، بعد معاون علمی پژوهشی انجمن آثار بودم که الان هم که 2 ماه حدودن، 2 ماه و نیم مادرتون محقق تشریف بودن و هستن، ولی اونجوری که رسمن هر روز میمدن نمیان. من انجمن هستم، معاون پژوهشی.
چند سال انجمن تشریف این آقا؟
12 سال، 13 سال هست.
13 سال.
اخیراً یعنی یه مدت فترت ایجاد شد، چون چند ماهی من نرفتم چون دیدم فایده نداره. آقای دکتر محقق هم رفته بودن و بعد یک روز آقای دکتر محقق گفت آقا فردا ساعت 9 معارفه هست، دوباره من میارم انجمن. من گفتم آقا دکتر شما مطمئن باشید من از ساعت 7 اونجا هستم، وقت صبح. چون و من خطایی که کردم این هست، کاش از روز اول اون مثلها، اون ابیات، اون شواهدی که استاد محقق به زبان می آوردن می نوی، اگر اونو می نوشتم از جامع التمثیل بیشتر، 1-2-3-4 تا جامع التمثیل جمع شد. این مرد یعنی دقیق ترین مثل رو در موردش کاملا، مثل که با اصلا هاردش خیلی قویه، فوری میره پیدا میکنه.
دقیق اون نظر هستند و
خیلی بله. خیلی بسیار. و من بیشتر روی برمیرن که با آقای دکتر محقق هم کار بکنم. اخیرا یه ترویج زبان فارسی، انجمن ترویج بود که آقای دکتر محقق تا پارسال رئیسش بود از 50 به بعد.
بله بله.
اخیرا هم دعوتی کردیم درباره خاقانی،
صحیح،
از آقای دکتر کزازی. برف، اولین برف و آخرین برفی که زمستان گذشته اومد، اون روزها
خوب.
اون ماشینش جایی بوده که برف طوری نشسته بود که مثلا 1-2 ساعت مونده به برگزاری اون مراسم، تلفن کرده بود که من ماشینمو نمیتونم بیرون بیارم و نمیتونم بیام و نمیتونم برگردم چکار کنم، 1 ساعت مونده ما چکار کنیم فلان. مدوینم اومدن
خب.
من رفتم بالاخره یه چیزی از زمین و آسمان آقا فلان فلان دیدم، آقا دکتر محقق اومد. تا در رو باز کرد وارد شد، من گفتم جا الحق قضا حق الباطل. گفت نه آقا شما فرمایشاتتون بگید، ما استفاده. گفتم آقا دکتر شما تشریف آوردید، من زبانم بند اومد، من لال شدم، من میام تشریف بیارید. ما ما راجع به خاقانی، مادرش مسیحی نسطوری بود فلان فلان. بعد یک ترسائیه خوند از یک شاعر عرب که اینن فلک کج روتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل را شبیه اون، و تمام شد فلان. هم من اون آدرسشو کدشو از دکتر محقق گرفتم فلان و آمدم دم کاملا. بعد شدم فرداش گفت آی دوستم شما مطمئن باشید، اونو من که نمیدونستم، حاضرام نمیدونستم، و مطمئن باشید خاقاره خودشم نمیدونست. انصافا خدا طول عمر بده، خیلی مرد قیمتیش،
خدا حفظشان کن.
خیلی
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
منم از شما ممنونم، قربان شما،
زنده باشید. استفاده کردیم آقای دکتر، بهره بردیم و تشکر فراوان.
خواهش.
مخاطبان محترم، به پایان این برنامه ملاقات رسیدیم. گفتگو داشتیم با جناب دکتر توفیق صبحانی، چهره برجسته فرهنگ کشورمون. با توجه به مجالی که داشتیم در مورد زندگی ایشون، آثار ایشون، دقایق احوالشون صحبت کردیم و از بیان سلیس، روان و تاثیرگذارشون استفاده کردیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 4 بامداد. اینجا تهران است، رادیو گفتگو. تا قله راهی نیست. نام برنامه‌ای است که برای این فرصت آماده پخش شده با موضوع دستاوردهای انقلاب و خون بنده ناف.
ایران سرزمین اراده ها. ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. یکی از شیرین ترین و در عین حال پرثمرترین دیدارهایی که در حسینیه امام خمینی اتفاق می افتد، دیدار مقام معظم رهبری با اساتید دانشگاه و یا نخبگان علمی است. معمولاً سالی دو بار شاهد این نشست ها هستیم.
خیلی خوش آمدید. مجلس بسیار مغتنمی است حقیقتاً. این جمع عظیم استادان، دانشمندان، متخصصان، کارشناسان بخش‌های مختلف، چه برادران چه خواهران، یک نعمت بزرگ الهی است برای کشور.
برای حداقل دو دهه است که رهبر معظم انقلاب با دقت ویژه و حساسیت بالا رشد علمی کشور را دنبال می کنند. در نگاه ایشان رشد علمی ضامن رشد اقتصادی، رشد فرهنگی و رشد سیاسی کشور است و دانشگاه به عنوان مرکز این تحول است. دانشگاهی که البته ابتدای تأسیس خود مبنای دیگری داشت.
این نکته هم قابل توجهه که یکی از دوستانی که صحبت کردن اشاره کردن که دانشگاه در اول در کشور تولید شد، تولید دانشگاه، مهندسی دانشگاه در کشور در آغاز پیدایشش یه مهندسی برای وابسته کردن کشور بود، نه برای استقلال کشور. این اصلا اینجوری دانشگاه تولید شد از اول، با همون منطق تقی‌زاده‌ای که ایرانی باید سرتاپا غربی بشه، با این نگاه، با این دید در کشور دانشگاه ایجاد شد. حالا همون دانشگاهه که داره پرچم استقلال علمی رو و پیشرفت مستقل علمی رو به اهتزاز در میاره. همون دانشگاهه. این خیلی حقیقت مهمیست.
در حال حاضر دانشگاه به عنوان مرکز علمی تلاش دارد علاوه بر تمرکز بر علم، مسئله محور هم باشد. به عبارتی در دو دهه گذشته علم به سمتی رفته که با نیاز جامعه خودش رشد کند. دکتر غلامی وزیر علوم در این باره میگوید:
من عرض میکنم که اگر ما 40 سال فعالیت های دانشگاه ها رو در کشور بررسی بکنیم، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آنچه که از دوره قبل از انقلاب به این طرف منتقل شد چند دانشگاه بزرگ بود، تعدادی از اساتید و مجموعی از داشته های فیزیکی. آنچه که ما امروز داریم قریب به اتفاقش حاصل تلاش دانشگاهیان در دوره بعد از انقلاب اسلامی است. این دوره رو به سه بخش اگر بخوایم تقسیم کنیم برای اینکه عرایزم رو بتونم منتقل کنم، ما یه بخشی رو داشتیم اوایل انقلاب، نیاز به تربیت نیرو انسانی داشتیم. جایگاهی کشور ما از کارشناس خالی بود، به غیر از جایی که کارشناسای خارجی حضور داشتن، هم از پزشک و غیر پزشک در صنایع نفتمون، در صنایع نظامیمون و در بخش‌های دیگه. دانشگاه‌های ما با تمام قوت و ضعفشون تونستن امروز، نه امروز بلکه شاید در 15 سال پیش، کل نیازهای کارشناسی کشور رو تأمین کنن. اکثریت کسانی که امروز مدیریت جامعه رو در اختیار دارن، کسانی که در دانشگاه‌ها دارن ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی میکنن، یک دو یا سه مقطع تحصیلشون در دانشگاه داخل تحصیل کردن. و این سرمایه بزرگ چیزی نیست غیر از دستاوردی که دانشگاه‌های ما داشتن.
پژوهشگاه رویان برای بسیاری از ایرانی ها مکانی شناخته شده است، محلی که اکنون در قله های علم حرکت می کند و مطالعات آنها همتراز بهترین مطالعات جهانی است. پزشکان، مهندسان، اساتید علوم پایه، علوم آزمایشگاهی و مهندسان ژنتیک دور هم نشستند و روی جدیترین دردها و گرفتاری های زیستی بشر کار میکنند.
ببینید، حوزه فعالیت پژوهشگاه رویان خب در سه زمینه زیست فناوری جانوری و علوم تولید مثل و سلاح بنیادی هست و در هر زمینه برای باید پژوهش‌های خیلی زیادی انجام بشه تا به اون انباشته علم برسه و بعد به کارآزمایی بالینی برسه. حد واسطش هم انیمال مدل ها هستن. ما یک سری از دستاورد جدیدمون در حال حاضر به خدمات رسیده، مثل پیوند تخمدان برای بیمارانی که سرطانی هستن و در مواردی که شیمی درمانی میشن منجر به نابارآوری میشه. قبل از اینکه شیمی درمانی انجام بشه ما یه نمونه از تخمدانشون رو برمیداریم، فریز میکنیم و بعد از اینکه درمان انجام شد، در زمانی که تصمیم بگیرن که بارداری داشته باشن، این پیوند تخمدان رو انجام میدیم.
برای خبرنگارانی که علاقه به مسئله رشد علمی ایران دارند، تهیه گزارش از پژوهشگاه رویان یک آرزوی دست یافتنی است. کافی است در این مرکز راه بروی و با آدم‌های مختلف صحبت کنی. همه اساتید این مرکز جزو افتخارات ایران هستند. همکار ما هم یک صبح زمستانی به این مرکز رفت.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب ایستگاه رادیویی گفتگو. براتون گفتم که ما آمدیم به پژوهشگاه رویان و الان در حال حاضر در کنار آقای مرتضی زرابی هستیم، مدیر عامل بانک سلولهای بنیادی خون بنده ناف.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر مرتضی زرابی هستم، مدیر عامل بانک سلولهای بنیادی خون بنده ناف و خوشحالم که این ساعت در خدمتتون هستم.
در ایران پیش از انقلاب تولید علم ژنتیک در کشور وجود نداشت. دکتر سعید کاظمی آشتیانی روز 8 خرداد 1370 پژوهشکده رویان را تأسیس کرد که اولین مرکز تولید علم ژنتیک در کشور بود. موضوع اصلی کار رویان سلول‌های بنیادی بود، یعنی سلول‌هایی که هنوز کارکرد تخصصی پیدا نکرده و با مهندسی ژنتیک میشد آنان را به یک سلول خاص بدل کرد. یکی از مهمترین منابع این سلول‌ها خون بنده ناف جنین است. دکتر زرابی، مدیر عامل بانک خون بنده ناف رویان:
دیدن یکی از منابع سلول‌های بنیادی که خیلی در دسترس هم هست و حتی داره به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته میشه، همین خونی هستش که در بنده ناف و جفت جریان داره و بعد از تولد نوزاد به نوعی این بندناف و جفت که مملو و سلول‌های بنیادی خونساز هست داره دور ریخته میشه. خب دیدن که میشه این سلول‌های بنیادی، یعنی خونی که در بندناف و جفت هست، رو جمع‌آوری کرد سلولای بنیادیش رو جدا کرد و ذخیره سازیش انجام بگیره. در زمانی که نیاز به استفاده از سلولای بنیادی هست، این سلول ها به نوعی مورد استفاده قرار داده بشه. به خاطر همینم با همین ایده بود که در دنیا